سلام عزیز پدرم، سلام عزیز برادرم، سلام شهید کربلا، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم، سلام عزیز پدرم، سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم، سلام مدافع حرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. از سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، خادم شما پیشاهنگ هستم و با قسمت دیگری از برنامه سردار دلها در خدمت شما هستیم با حضور همکاران عزیزمون در شبکه جهانی ولایت. برنامه سردار دلها برنامه است که به ذکر ایام الله میپردازد، ایام اللهی که با شهادت سردار عزیزمون سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی شکل گرفت و با حضور چند ده میلیونی شما امت مسلمان در صحنه، امت صبار و شکور و با بصیرتی که به تعظیم نعمت بزرگمردی چون حاج قاسم سلیمانی به درک این نعمت نائل شدید و تعظیم کردید در برابر این نعمت و قدر این نعمت رو دونستید و با حضورتون از این نعمت بهترین استفاده رو کردید. ما از روز نخست، از همون اولین روزی که خبر شهادت عزیز دل همه مسلمین و همه آزادی خواهان و همه مظلومان و مستضعفان عالم، شهادت حاج قاسم سلیمانی در فضای رسانه ها منتشر شد، ما با برنامه سردار دلها در خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم و بعد از خب یک هفته این برنامه رو به خواست خود شما بینندگان عزیز داریم ادامه میدیم به صورت دو شب در هفته، سه شنبه ها و جمعه ها. و امشب نیز خدا به ما توفیق داد الحمدلله در خدمت شما عزیزان باشیم. امشب یک عزیزی در استودیو میهمان برنامه ماست، عزیزی که همراه و هم نفس و هم رزم حاج قاسم در میدان رزم بوده و با او خاطرات بسیاری داره، عزیزی که خاطرات بسیاری از حاج قاسم برای ما خواهد گفت و از منش و اخلاق و سیره او، چرا که میدانیم حاج قاسم یک نفر نبود، یک مکتب بود. ما امشب در خدمت حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی دیانی هستیم، از اساتید حوزه و البته از مجاهدین و مبلغین در عرصه جهاد و شهادت. عرض و سلام دارم خدمت شما حجت الاسلام و المسلمین دیانی عزیز.
بنده عرض و سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان فکور و فهیم شبکه ولایت و تسلیت و تعزیت عرض میکنم شهادت سردار دلها و بزرگمرد تاریخ اسلام. به حقیقت که نام سردار دلها زیبنده اوست، وگرنه هر لقب و صفت دیگری برای او شاید کم باشه. در خدمت شما هست
حاج دیانی. شما در کنار حاج قاسم بودید و ما امروز از لبان مبارک مجلس عالی قدر جهان شیعه و رهبر امت اسلام حضرت آیت الله خامنه ای شنیدیم که حاج قاسم یک نفر نبود، یک مکتب بود. برای این که راه حاج قاسم رو بتونیم ادامه بدیم، کما اینکه فرمودن حاج قاسم یک راه بود، بتونیم در این راه موفق عمل کنیم، باید این مکتب رو یا مکتب سلیمانی رو خوب بشناسیم. یکی از ویژگی های بارز حاج قاسم که عزیزان دیگری که در این استودیو میهمان برنامه ما بودند و بیان میکردن تقوا و اخلاص حاج قاسم بود. و یک نکته ای که ما در قسمت قبل این برنامه بهش پرداختیم مردمداری حاج قاسم بود، این که دلش برای مردم میتپید و فقط در میدان جنگ نبود که کنار مردم بود و به دنبال حفظ امنیت، بلکه در میدان خدمت به مردم در مثل سیل خوزستان که فروردین همین امسال اتفاق افتاد و عذرخواهی میکنم و چقدر جاش خالیه توی این ایام که مردم شریف سیستان و بلوچستان گرفتار سیل هستن، حاج قاسم ای کاش می بود و قطعا اگر بود امروز در سیستان و بلوچستان در حال خدمت رسانی به مردم بود، خودش و یاران عزیزش. شما برای ما چه تحفه‌ای دارین از مکتب حاج قاسم سلیمانی؟
اول که بنده این تصحیح رو بکنم تو این عنوان که من همرزم حاج قاسم نبودم، من سرباز حاج قاسم بودم. حاج قاسم سربازان زیادی داشت و دارد که یکی از سربازان کوچکش من و بنده حقیر بودم. این افتخار است برای من که من سرباز ایشون بودم و شاید برای بعضی از دوستان ما در حوزه علمیه این از قدیم هم همین طور بود، خیلی تعجب می‌کردن وقتی ما می‌گفتیم ما سرباز حاج قاسم هستیم، به جهت اینکه شاید شناخت نسبت به ایشون نداشتن. گاهی اوقات انسان افتخار می‌کند که سرباز کسی است که در مکتب اسلام بزرگ شده، ولیکن خب به خاطر اینکه دیگران او رو نمی‌شناسن شاید مثلا این رو توجیه میکنن، نه آقا اینجور نگید، شما طلبه هستید، شما از علمای حوزه علمی هستید. واقعیتش این بود که حاج قاسم سلیمانی اگر بخوام به عنوان تحفه عرض بکنم یک انسان متفکر و یک عالم به مبانی دین در پای درس حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری بودن. ایشون تفسیر آیات الهی رو آنچنان زیبا بیان میکرد که من طلبه گاهی از شنیدن حرفهای او، چون من کارشناسی ارشد تفسیر علوم قرآن میخواندم اون وقتی که با ایشون آشنا شدم و رفتم در کنار ایشون و جز سربازان ایشون قرار گرفتم، خب خیلی برام جالب بود ایشون تفسیر آیات الهی که در صحبت‌هاش برای مردم چه به زبان عربی چه به زبان فارسی برای نیروهای خودشون میگفتن اصلا متفاوت بود، یعنی معلوم بود از عمق مطالعه عالی ایشون و فهم عالی ایشون نسبت به آیات الهی خبر میداد این جریان. حاج قاسم سلیمانی وقتی میگفت جهاد فی سبیل الله و آیات جهاد را می‌خواند، انگار که در گوشت و پوست و استخوانش شکل گرفته بود. من اگر بخواهم مصداقی از مصادیق یکی از آیات قرآن حاج قاسم را ذکر بکنم، باید بگم مصداق آیه 20 سوره مبارکه توبه بود که وقتی خودش از این آیه صحبت می‌کرد این گونه حرف میزد، آنگونه حرف میزد که فکر میکرده الان دارد شعله میکشد در رابطه با این آیه. خدای باری تعالی در این آیه کریمه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله با اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. این خیلی مهمه که حاج قاسم وقتی این آیه رو میخواند انگار شعله میکشید، نه اینکه فقط ذکر این صفات مجاهدین رو بکند که اینها اعظم و درجتن عند الله هستند. این که امیرالمؤمنین در خطبه حمام فرمود مؤمنین این چنین هستند، متقین این چنین هستند، و هم والجنت کمن قدراها و هم فیها منعمون. دقیقا انگار این اعظم و درجتن عند الله رو میدید. یا وقتی در رابطه با شهید صحبت میکرد و اون گونه در رابطه با شهادت ندبه میکرد و در فراق شهادت و لقاء الله جانسوز ناله میکرد، حاکی از این بود که واقعا واقعیت شهادت رو انگار حاج قاسم درک کرده. این جمله معروف حاج قاسم فکر میکنم توی این دو هفته بارها و بارها روی صفحه موبایل های مردم عزیزمون و کسانی که صدای ما رو میشنوند آمد که حاج قاسم سلیمانی فرمود تا کسی شهید نباشد شهید نمیشود. شهادت مگر چیست؟ شهادت فوز عظیم است و اولئک هم الفائزون. شهادت آن چیزی است که امیرالمؤمنین در فراق اون در کنار بستر رسول الله در روزهای پایانی عمر شریف آقامون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ناله میکند و میگه یا رسول الله، شما دارید از دنیا رحلت میکنید و من شهید نشدم. و پیامبر اکرم میفرماید ان الشهادت من ورائک. این ان الشهادت من ورائک یعنی برخی مثل حاج قاسم سلیمانی به پیروی از امیرالمؤمنین دنبال شهادت میگشتن و شهادت هم عاشق آنها بود. شهادت که اوج کمال انسان است که خدای باری تعالی در قرآن فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این کلام حضرت امام در این در ترجمه زیبا و ادبی این آیه کریمه 169 سوره مبارکه آل عمران است که فرمود این شهدا در قهقهه مستانشان و در شادی وصولشان عند ربهم یرزقونند، حاکی از آیه 170 است که خدای باری تعالی می فرماید فرحین به ما آتاهم الله من فضله. این فرح در تفاسیر عزیزانی که اهل مطالعه هستن نگاه بکنند، شادی معمولی نیست، به معنای شادی بی اندازه است. شادی که کسی که شامل حالش میشه این فضل و این رحمت الهی و این نعمت بزرگ الهی یعنی لقاء الله نمیتواند اون رو کتمان کند. قهقهه مستانه و شادی وصولشان وصل الالله شدن. حاج قاسم اینجور شده بود، یعنی آنچه در وجود او میدیدی شوق لقاء الله بود. اون وقت انسانی که شوق لقاء الله پیدا میکند صفاتی پیدا میکند که این صفات خیلی زیباست. یکیش مهربانی به امت اسلام و امت الهی است یا مردم مستضعف. کسی که شوق لقاء الله پیدا میکند یعنی از خود عبور کرده، از منیت عبور کرده، آماده رفتن به سوی خداست. این آدم در این دنیا مثل بقیه زندگی نمی کنه که دنبال این هستن که منافع خودشون رو کسب بکنن. او دنبال این هست که بیشتر از آن چه در زمان اقتضا می کند به دیگران محبت کنند. لذا حاج قاسم سلیمانی رو شما در سیل خوزستان انقدر مهربان می بینید. چرا دیگران انقدر مهربان نبودن به این مردمی که الان در یک جریان بالاخره اتفاقی که ممکن است در تمام تاریخ در تمام دوران‌ها واسه مردم بیفته اینا در این جریان قرار گرفتن؟ چون دیگران انقدر مهربان نبودن. مردم ما همه مهربان بودن. بسیاری از مسلمانان دنیا در اتفاقات مختلف برای مسلمان یا غیر مسلمان این مهربانی ها رو دارن. اینا حاکی از شوقشون به سوی خدا رفتنه که اینها رو مهربان میکنند. اصلا مهر و عطوفتی که برای اینها ایجاد میشه به خاطر خداخواهی اونها و دینداری اونهاست. لذا حاج قاسم سلیمانی شده بود اون وجودی که به خاطر شوق رفتن به سوی خدا انقدر مهربان شده.
این جلوه مهربانی که میگی که حالا یکی از این محلها و در واقع تجلیهای مهربانی که البته این همون صفت رحمان و رحیم حضرت باری تعالی است که در عاشق آن معشوق وصف ناشدنی جلوه کرده، ما یه گوشه شدایی میبینیم. دوستان یه تصاویری از حاج قاسم ما توی همین سیل خوزستان که اشاره کردید آماده کردن، بریم این تصاویر رو ببینیم، یاد و خاطره حاج قاسم رو زنده کنیم که زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، بیننده برنامه سردار دلها هستید.
امام رضوان الله تعالی علیه هم تو بحث عرفان وقتی میفرمایند تو بحث عرفان، خب حالا هر کسی یک شقوقی داره تو عرفان، امام اخلاق و خدمت به مردم را مهمترین بخش اساسی عرفان میکنه، عرفان به معنویت میکنه. به نظر من خصوصا جوانهایی که در سنشون اقتدار نمیکرد در زمان جنگ جهاد زمان دفاع مقدس را درک بکنن و الانم خیلی ها برای این مثلا تنگه و جای محدود سوریه اصرار میکنن به نام مدافع حرم بیاین، که خوزستان الان تو همین حوادثه که اتفاق افتاده یه دفاع از حرمه. دفاع از حرم چی بلدر از این که یه انسان را کرامتش را حفظ کنید، از خانش آواره نشود، نرود تو اردوگاه ها، کرامتش حفظ بشود، تو خانه خودش باقی بماند، بدون کرامت حفظ بکنید این حریمی بالاتر از این وجود دارد؟ همه دفاع ها برای حریم انسانیت بوده. این دفاع این جهاده، بهترین جهاده الان فراهم شد. من به نظرم میاد، من واقعا رفتم تو این مناطقی که دیدم تحت تأثیر همت مردم قرار گرفتم. خیلی مردم با همتی خودشون واسطادن به رغم افتارهای زیادی که تخلیه کنیده، حق هم دارم یعنی تخلیه کنید چون نگران جان مردم هستند، ولی مردم واسطان خودشون با امکانات ابتدایی دارن مقابله میکنن و موفق هم شدن. این رفاهیه من رفتن که این مردم موفق شدن، یه شادابی هم دارن استادن تو اونجا دارن تلاش میکنن زندگیشون رو حفظ کردن دارن کار کنن و به این مردم خمد کرد. آمدن بیرون تخلیه خسارته، ولی تخلیه بقاء بدون خسارت مهمه، بدون خسارت انسانی. لذا باید کمک کرد به این که این بقاء توأم بشود با حفظ کرامت مردم و بدون خسارت انسانی. اگه این کار کردی نتیجه مهمی میتونه بگیریم. من تصورم اینه که الحمدلله از موج اصلی این بحران عبور شده، ولی در این حال باید کمک کرد انشاءالله مردم معاناتشون در واقع این حادثه‌ای که به وجود میاد بعضاً دچار مشکل میشه، نظر روحی که میشه احساس هم میشه بعضاً قدری ناراحت هم به موضوعات محسوس شد. باید کمک کرد ارتیام داد مشکلات مردم ما هم در خدمت از دست رو میبوشم.
سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، بینندگان عزیز برنامه سردار دلها، شما بینندگان عزیز، بینندگانی که به صفت سبار و شکور مزین شدید و این مدال افتخار به سینه شما امت شریف اسلام امروز نصب شد، ملت سبار و شکور، ملتی که قدر حاج قاسم ها رو دونستید و با حضور چند ده میلیونیتون در مراسم های تشییع یاد و خاطره این عزیز رو نگه داشتید و با حضور همیشگیتون در برنامه ما و با پیام‌هایی که برای ما میفرستید ما رو هم کمک میکنید در این مسیر و ما رو دلگرم میکنید به مسیری که شروع کردیم و راهی که در اون قدم گذاشتیم که انشاءالله این راه انتهاش چیزی نباشد جز شهادت در راه خدا. حاج قاسم عزیز، حاج قاسم سردار عزیز قاسم سلیمانی، یکی از جلوه ها و در واقع ویژگی های شخصیتشون مهربانی بود که دیدید. ما با یک مکتب روبرو هستیم حاج قاسم یک فرد نبود، یک مکتب بود و میخوایم این مکتب رو بیشتر بشناسیم و برای شناخت بهتر این مکتب در خدمت حضرت الاسلام دیانی هستیم. جناب آقای دیانی عزیز، برای ما گفتید از مهربانی حاج قاسم، از ویژگی های دیگر این مکتب برای ما بگید.
بله، در کنار مهربانی حاج قاسم و شهدایی که در این مکتب پرورش پیدا میکنن، یکی دیگر از ویژگی هاشون پرکاری برای رضای خداست. یعنی با تفاوت افراد دیگری که توی نظام‌های مادی یا حتی نظام‌های الهی کار می‌کنن ولی ضعف شخصیت دارن، امثال حاج قاسم که در این مکتب بزرگ میشن این خصوصیات رو پیدا می‌کردند و پیدا می‌کنند که اینها قلیل المعونه و کثیر المعونه، کم خرج و پرکارند. شاید بارها و بارها ما سردار سپه بود شهید حاج قاسم سلیمانی رو می‌دیدیم که روی زمین نشسته، خیلی دفتر کاری یا مثلا چیزی برای خودش قائل نبود.
اصلا شما تصویری دیدین از ایشون پشت میز؟
حالا شما تصویر ندیدید، من خود حضورانم این چیزی رو خب ندیدم. یعنی ما وقتی حاجی رو کار داشتیم اینجور نبود که مثلا لازم باشه بریم وقت بگیریم از قبل، همونجا توی منطقه هر وقت ایشون میدونستیم مثلا در جایی هست میرفتیم و عرض حاجتمون رو خدمتش میگفتیم.
یه سوال واقعا جدیه تو ذهن ما که همه یه قصه میز رو حل بکنیم، خودش فکر میکنم توی این مکتب ما اگه همه یه درس رو بتونیم اونشا برای مسئولینمون بگیریم خیلی خوبه. ما توی تصاویری که از حاج قاسم بعد از شهادتش دیدیم که دیگه هر چی عکس ازشون بود اومد بیرون، دیگه هر کی هر عکسی داشت رو کرد که بگه اینم ببین یه تصویر دیگه از حاج قاسم، یه جلوه دیگه از حاج قاسم. و توی این همه تصاویر ما یه تصویر ندیدیم ایشون پشت میز باشه. یک سوال، ایشون همیشه در حال جنگ بود یا نه بالاخره یه روزایی هم بود که بالاخره ایشون برمیگشتن تهران، دفتری، میزی، جایی داشتن، نداشتن، میرفتن، عکاس میرفتن اونجا مثلا عکس بگیره؟
حالا یه مقداریش این چیزها هست که بالاخره حاج قاسم یک، حالا تو اون ابعادی که میرسیم بهش بپردازیم به شخصیت فرمانده شهید امان حاج قاسم سلیمانی که ابعاد نظامی و استراتژیکی ایشون هست، این نکته میرسیم که ایشون یکی از فرماندهان سری اسلام در این عالم بود. ولیکن واقعیت جریان همینه، ایشون دفتری هم که داشت، خب ما گاهی میرفتیم با همین شهید پور جعفری که همراه ایشون به شهادت رسید مسئول دفتر ایشون بود، چه در تهران چه در مناطقی که ایشون حضور پیدا میکرد برای نبرد با دشمن اسلام، همون برخوردی رو که اونجا توی منطقه شهید پور جعفری داشت با دیگران که مثلا حرفایی که ما میگفتیم مثلا حاجی سفارش میکردیشون مینوشت، همون برخورد و توی دفتر هم داشت و خیلی سخت نبود ارتباط گرفتن با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. یعنی خیلی تکلفی وجود نداشت، حتی بسیاری از کسانی که علاقمند به ایشون یا علاقمند به جهاد در راه خدا بودن و دنبال مسیری میگشتن میدانستن که ایشون یه روزه‌ای دارد در کرمان در منزلشون فاطمیه ها، و به این بهانه که برن روزه شرکت کنن میامدن سراغ ایشون و اصلا ایشون بدون این تکلفی مثلا اینها مینشستن تو روزه بعد صحبت میکردن. مثلا این نکته از زبان حاجی بارها و بارها خیلی از افراد شنیدند، این رو اعتراف میکنن الان من بگم که من خیلی شنیدم در مواجهه با افرادی که می آمدن می گفتن آقا ما می خواهیم بیم جبهه، چون بالاخره فضل الله المجاهدین علی القاعدین، این اجر عظیم و این فضیلت بزرگ رو خیلی ها علاقه داشتن که پیدا بکنن، این به این دست پیدا بکنن. می آمدن می گفتن حاجی یه نامه بده به ما که مثلا فلان جا ما میریم، این نامه رو برای ما شما امضا کن که امضای شماست که ما رو راه بده. حاجی خیلی ساده می‌فرمود که جبهه رفتن نامه نمیخواد، ناله میخواد. یعنی توفیق جهاد فی سبیل الله برای کسی حاصل میشه که ارتباطش با خدا زیاد بشه. این خیلی مهمه که در عین سادگی درس آموزی داشت، در عین بی تکلفی تربیت میکرد انسانهایی که دور و برش بودن. این حاکی از اون کلام خود ایشون بود که ایشون میفرمود که من هرچه دارم از دانشگاه انسانسازی دوران دفاع مقدس است. تو دوران دفاع مقدس ایشون مثلا یه نمونش رو میفرمود که تو این مصاحبه آخر ایشون در رابطه با جنگ 33 روزه لبنان علیه اسرائیل هم که بر مستندی است که مصاحبه شده با ایشون به نام عبور از آتش، ایشون این رو تکرار کرده. یعنی فکر میکنم انقدر تکرار کرده بود که من لااقل حفظ شده بودم. خاطره شهید حسین یوسف اللهی که وصیت کرد من رو در کنار ایشون دفن کنیم، که ایشون میفرمود حسین کسی بود که در لشکر ما خیلی حسین داشتیم ولی یه حسین آقا داشتیم، اونم همین شهید محمد حسین یوسف اللهی بود. یک جوان 18 ساله که وقتی وارد جنگ میشه کلاس چهارم دبیرستان بود و پدر و مادرش معلم بودن و خودش میشه آموزگار بچه های جبهه. خیلی مهمه که وقتی یاد از ایشون میکند میگوید دفاع مقدس و جهاد در راه خدا انسان ساز است و میگه اگر ما چیزی برداشت کردیم ساخته شدیم به خاطر این است که حضور در جهاد پیدا کردیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اصلا این خاصیت تربیت الهی در جهاد است که امیرالمومنین می‌فرماید جهاد دری از درهای بهشت است برای اولیاء خاص خدا باز می‌شود و می‌فرماید که در جهاد است که انسان تربیت می‌شود. اینا همه حاکی از این مسئله. ولی حاجی در این حال خاطره شهید یوسف اللهی رو میگفت، از خودش نمیگفت، میگفت شهدا این گونه بودن. با اینکه اگر کسی میگفت حاجی از کسی میخواست که بشنود، اگر حاج قاسم از خودش تعریف میکرد، از خاطرات خودش میگفت، با اشتیاق همه گوش میکردن. ولی ببینید این اوج بیتکلفی و اخلاص است که کسی باز هم از خودش نگه، یعنی خود رو نبیند. ما امروز میبینیم بعضی وقتا یه مسئول میاد یه کاری انجام میده، میره به سیل زدگان عزیز و محروم ما توی استان سیستان و بلوچستان کمک میکنه، بعد تعجب است واقعا کارهایی رو که وظیفه خودش بوده چنان با ابهت تکرار میکنه و میگه این کارها رو ما که خب اینا وظیفه شما بوده، شما خادم این ملت هستید. کسی که خدمتگزار لقب گرفت باید با تواضع بگه این کارها رو کردم، کارهای دیگر دستم برنمیده، عذرخواهی میکنم. حاج قاسم این گونه بود. اگر میامد بین مردم محروم منطقه مثل لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، حتی در کشور خودمون در جای جای کشور اگر یک کاری انجام میداد میگفت من این کارها رو انجام دادم، وظیفه‌ام بود، کارهای دیگری نتوانستم انجام بدم، عذرخواهی میکنم. این رویه خیلی مهمه. این بی تکلفی این باعث می شود که انسان بزرگ شود. و حاج قاسم از شهید یوسف اللهی این گونه تعریف می کرد، می گفت یک زمانی من شلمچه کاری رو شروع می کردیم، عملیاتی رو، بعد شهید یوسف اللهی تماس گرفت که مسئولشون مسئول اطلاعات لشکر چلیک سار الله بود، گفت بیا کارت دارم. رفتم دیدم ایشون، گفت دو نفر از نیروهای من رفتن برای شناسایی در نگشتن، احتمال داره شهید شده باشن، احتمال هم داره اسیر شده باشن. من عصبانی شدم، داد و بیداد راه انداختم. خب حاجی ابهت زیادی هم داشت، یعنی در هنگام کار همه ازش حساب می بردن. خیلی فرمانده با شکوه و بسیار مقتدری بود در کار. من یادم نمیره بعضی از نهیب‌هایی رو که در کار برای رضای خدا به نیروها میزد و اینها همه فقط برای رضای خدا بود، هیچ کس دلخور نمیشد. همه با عشق میپذیرفتن این دستورهای محکم او و نهیب‌های او رو و گاهی دعواهای او رو سر کار. گفت دعوا کردم، ناراحت شدم، برگشتم اهواز. شهید یوسف اللهی دو روز بعد تماس گرفت، گفتش که بیا. آمدم، گفتش که نگران نباش، نفر اول شهید اکبر موسایی پور شهید شده و پیکرش برمیگرده، دومی هم شهید شده، او هم برمیگرده با یه کمی فاصله. گفتم از کجا میدونی؟ گفت برگشت به من گفت این رو هر کسی نمیگه، این رو حسین پسر غلام حسین میگه. گفت اسم باباش غلام حسین بود. گفت یعنی اینقدر اطمینان داشت این مرد ملکوتی و روحانی و عرفانی. ببینید این آدم ها تربیت شده بودن در جنگ. گفت بعد از یک ساعت پیکر شهید اکبر موسایی پور روی آب آمد، فرداش هم پیکر شهید صادقی آمد. بعد از ایشون سوال میکند مصاحبه‌گر که خب شما فکر میکنید چه رابطه‌ای بین این جنگ و این نبرد عظیم بابا استکبار هست و تربیت شدگان جبهه مقاومت که در کار شما مثلا تربیت شدن؟ ایشون میگه ببینید، تشبیه میکنم هر چرا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین یاد داده بود، علی در 4.5 سال حکومت خودش اجرا کرد. لذا سیره رسول الله را شما میتوانید در عمل و رفتار علی ببینید. و بعد از پیامبر هم ببینید، این یکی از اون نکته هایی که میگم حاج قاسم یک عالم بود. همیشه عالم بودن به این نیست که یک کسی در کسوت و لباسی باشد، اون مطالعات عمیق، اون درایت عالی، اون کنکاش واقعی، اون درس آموزی عالی. حاج قاسم میگفت هر کدام از ائمه بعد از امیرالمؤمنین به سیره علی عمل کردن. شما اینو از آن میکنید یا نه؟ به عنوان یک عالم دینی لخره حاج آقای پیشاهنگی از عالمان بزرگ دینی هستن، کارشناس امر علوم دینی هستن. شما این رو از آن میکنید یا نه؟ بالاخره حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک فرمانده نظامی وقتی میخواد برای ما صحبت بکند میگوید میدانید چرا همه مجاهدین بعد از دفاع مقدس از دفاع مقدس الگو میگیرن؟ چون در دفاع مقدس امام رحمت الله علیه این بچه ها رو جوری تربیت کرد که به سیره امیرالمؤمنین و رسول الله عمل کنند. لذا این سیره یکی از اون خصوصیاتش این ویژگی حاج قاسم بود، اطمینان به وعده های الهی. یعنی اگر حاج قاسم از کسی که او ارتباط بالاتر او با خدا برقرار است میشنید که او میگوید شما در این نبرد پیروزید، اطمینان پیدا میکرد که پیروز است. چرا؟ چون تمام خصوصیات وعده الهی درش هست. چون اون عالم فرزانه حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای وقتی نشانه های وعده الهی را میبیند به او میگوید شما پیروزید.
و امروز هم فرمودن که شما ملت پیروزید.
بله، این وعده الهی است. من تعجب میکنم بعضی ها برای توجیه کلمات حضرت آقا میرن سراغ رابطه های پنهانی ایشون با حضرت ولیعهد. ببینید خب اصلا لزومی نداره شما این کار رو بکنید. من تعجب میکنم از این دوستان عزیزمون. ببینید برادرها، ما 8 سال جنگ رو بر علیه دنیا، یعنی دنیا جنگی به ما تحمیل کرده بود و ما دفاعی بر در مقابل تمام دنیا که فقط 3 کشور دنیا در این جنگ علیه ما دخیل نشدن، نه اینکه کمککار ما بودن، یعنی دخیل نشدن بر علیه ما به جنگ. ما با چی تونستیم اداره بکنیم؟ با کدام رهبر؟ رهبری که اطمینان به وعده های الهی داشت.
و انسان صلی الله ینصر
و الان هم بعد از اون تا این 40 سال انقلاب اسلامی تمام این حکومت و تمام این اداره این نظام الهی که الان به دنیا تسری پیدا کرده سر این مطلب است. انسان صلی الله ینصر و یثبت اقدامه. این وعده های الهی را از قاسم باور داشت.
صدق الله العظیم.
من یادم نمیآید که جایی حاج قاسم وارد خط می شد و دم از ضعف بزند، حتی در جلسات خصوصی ها، حتی در اون جده های خصوصی. حالا ما نبودیم، ما جاروکش بودیم دیگه، اون اون جلسات خصوصی که ما حضور پیدا نمی‌کردیم به عنوان نیرویی که مثلا عامل اصلی چیزی باشه، نه، ما جاروکش بودیم اون کنارا. ما می‌دیدیم، من یه نمونهش رو عرض بکنم، ببینید من می‌خوام به صفت دیگر حاج قاسم
قبل که بریم حالا توی صفات دیگر حاج قاسم و خصوصیات دیگر این مکتب انسانی انسانساز، تو همین موضوعی که فرمودیم، یعنی اعتماد به وعده های الهی، اون هم در نبرد ها، این هم دوستان خوشتاق ما یه کلیپی آماده کردن، ببینیم باز چون درباره حاج قاسم داریم حرف میزنیم، زیبنده است که این عزیز رو ببینیم و حتما بیننده های عزیز ما هم دوست دارن که از حاج قاسم بیشتر ببینند و با همین دیدن ارتباط قلبی برقرار بشه و انشاءالله درس بگیریم از حاج قاسم و ایشون حتما بعد از شهادت میتونن معلم خوبی برای ما باشن انشاءالله.
بابا از پایین دارن بچه ها میان، نه از پایین دارن میرن، میگم یک بچه ها خودم رو نه باید سفر بچه خودم
رو
نه آخر کفر چه کفر
بله انت بد اقتصاد البشر لعمار يا حبيبي
هاي مريمين
هاي
قربت مريمين قربت مريمين هون جمينة هون جمينة مريمين جمينة هاي مريم
من توی جنگ نه درجه داشتم نه خارجی بودم نه طایفه عمرانی داشتم نه فارسی داشتم نه عضو حزب اصولگراها بودم نه عضو حزب اصلاح طلبا بودم، اما هزاران نفر تبعیت میکردم. من یاد ندارم یک نمونه تبرد. دلیلش هم این بود که اون چیزی که اون نگاه کرد برای مسئله بود. اینجا خیلی اهمیت داره که وحدت شما، صمیمیت بین شما، رفاقت بین شما یک درجه پسی داره، یک سرداری چه قیمتی داره اینجا. میزان تقوا هنر در چیز دیگری، هنر در کنار سرداری و سرداری و سروانی نیست. این را توی خودتون تربیت.
سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه سردار دلها، سلام دوباره. ما منتظر پیام های همیشگی شما دوستان و عزیزان هستیم. من البته از جلسات قبل هم خدمت شما بینندگان بعضی از پیام ها که مونده بود قول دادم این جلسه انشاءالله بخونم. انشاءالله پیام های فراوان شما باز هم ما رو خوشحال بکنه و ما رو تایید بکنه این برنامه رو، برنامه‌ای که برای سردار عزیز اسلام حاج قاسم سلیمانی هست، سرداری که دلهای ما و شما رو با تقوای خودش و اخلاص خودش فتح کرد. خب جناب آقای دیانی عزیز، مکتب حاج قاسم سلیمانی از شجاعتش باید بگیم، از تقواش بگیم، از اخلاصش بگیم، از مردمداریش بگیم، از اعتمادش به خدا بگیم. بگیم برای ما، البته با احتساب این که وقت زیادی هم نداریم بتونیم حداقل زوایای مختلف این مکتب رو برای بینندگان باز کنیم.
حالا البته تمام این چیزهایی که در رابطه با اون تا الان صحبت کردیم در خصوصیات فردی حاج قاسم که تصریع به خصوصیات مدیریتی و جایگاه ایشون پیدا می کرد در این خصوصیات صحبت میشه. ولیکن خب حالا اینها رو بتونیم جمعش بکنیم بعد یک صحبتی هم در اون خصوصیات مدیریتی و ابعاد بزرگتر ایشون بکنیم خیلی خوب هست انشالله که خدا توفیق بده. من فکر میکنم که یکی از ویژگی های دیگر سردار دلها حاج قاسم سلیمانی که در مکتب او باید و در مدرسه او باید آموخت تقوا و تعبد و متشرع بودن ایشون هست. بسیار متشرع بود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، تا جایی که شما حتما دیدید که نامه‌ای که ایشون به یکی از اهالی همون شهرهایی که در سوریه وارد اون شدند که قبلا جایگاه داعش بوده است، ایشون وقتی وارد میشه در خانه ای، در اون خانه نامه ای می نویسد به صاحب اون خانه و ارسال میشه برای صاحب اون خانه که ما به خاطر وضعیت اجباری که پیش آمده الان وارد خانه شما شدیم و از شما میخواییم که شما اذن بدید برای حضور ما در این خانه. در حالی که شما میدونید، اگر بینندگان ما آشنا نیستن من براشون بگم که در وضعیت جنگی اصلا این چیزها از نظر شرعی کاملا حلاله، چون شما وقتی میرید در این منطقه‌ای که منطقه دشمن بوده است، اگر پناه نگیرید دشمن شما رو از بین میبره، گلوله و خنفارهای دشمن داره بر سر ما فرود میاد، ما میخواییم بریم یک جای جام پناه بگیریم. اینجا قبلا خانه‌ای بوده است که دشمن در آن لانه کرده، لذا الان ما سنگر دشمن رو تصرف کردیم. در این حال چقدر تشرع بالا باشد،
این یه ورای از شریعت،
یعنی یه چیزی در
محله عالی
ورع تقواست.
بله، ما اینجا دیگه بهش میگیم ورع.
بله، ورع الهی و خدا ترسی تا جایی است که بازی نمی کند، ظاهر سازی نمی کند. حاج قاسم سلیمانی در امور اداری خودش هم همین طور بود. مثلا شیعی بود میگفت خب این برای چی آمده اینجا؟ این مال کیه؟ از کجا آمده؟ یا مثلا یک بودجه یا یه جمعه خب کی این رو فرستاده؟ چه جور شده؟ برای چی آمده؟ بسیاری از کمک های مردمی بود که جنگ های علیه داعش رو اداره میکرد. خب خیلی ها گمانش این هست که مثلا دولت جمهوری اسلامی اینها رو اداره میکرد، واقعا اینطور نبود. بسیاری از کمک‌های مردمی بود به رزمندگان می‌رسید، ولی در همین چیزها هم حاج قاسم سوال می‌کرد این از کجا آمده، اینو کی فرستاده، این چه جوری واصل شده. اینا دقت‌های شرعی بود که ایشون انجام می‌داد که در خانه‌ای که وارد می‌شود تماس تلفنی بگیرن، صاحب خانه را پیدا بکنن که این خانه مال کیست، چه جوری مثلا تصرف شده است، اسباب و وسایل این خانه از بین نرود. یکی از چیزایی که خیلی مهم است مردم دنیا بدانند، در هر جایی که نیروهای حاج قاسم سلیمانی وارد می شدن صاحبان آن خانه ها راضی بودند. چرا؟ چون می دانستن اموالشون حفظ می شود، اگرچه اونها دشمن جریان مقاومت بوده باشن باز هم اموالشون دست نمی خورد، خانه هاشون تخریب نمی شود. این حاکی از ورع و تقوای مجاهدین فی سبیل الله نبود؟ مجاهدین فی سبیل الله که خصوصیت بعدیشون مجاهد زیستن بود، یعنی اینها مجاهد زندگی میکردن. من بعضی وقتا تعجب میکنم بعضی از دلسوزان میگن خوب شد حاج قاسم بعد از 40 سال زجر و زحمت بالاخره آسوده خوابید. میگم برادر من اشتباه کردید، شما جمانم کلام حضرت عقیله زینب کبرا سلام الله علیها رو فراموش کردی که و ما رأیت الا جمیلا، که شیدای عقیله بنی هاشم و دفاع از حرم او بود، که این ما رأیت الا جمیلا نه در فراق حسین، نه در آن جنایت هایی که دشمن بر سر او و برادر خودش آورده این اتفاق افتاده، حضرت میفهمه ما رأیت الا جمیلا، نه، در این عشقی که در فدا شدن در مسیر خدا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دارد میفهمه ما رأیت الا جمیلا. این زیبایی زندگی مجاهدان است. زندگی مجاهدانه تمامش شور است و عشق است و زیبایی. من دعوت میکنم از کسانی که تا به حال نچشیدن زندگی مجاهدانه رو هم به قرآن اعتماد کنن که قرآن در رابطه با زندگی مجاهدان این گونه حرف میزنن که اونها چقدر زیبا زندگی میکنن، چقدر زندگی مجاهدانه شیرین است، هم برن امتحان کنن در فضای خارج ببینن جهاد چقدر شیرین است. کسی که وارد جهاد میشود دیگه نمیتوند دل از جهاد بکند. این رزمنده هایی که رفتن در صحنه جهاد خیلی هاشون اصلا نمیتونند از اون شیرینی جهاد عبور کنند، به خاطر به خصوص این مطلب که میدانند مزد این جهاد لقاء الله است. فهاد قاسم سلیمانی در مجاهد زیستن حرف اول رو در تاریخ حاضر ما و تاریخ معاصر ما میزن، زندگی مجاهد.
من که فکر میکنم ما بعد از شهدای کربلا دیگه شاید نمونه اینگونه پیدا نتونیم بکنیم. حالا اگه کسی به تاریخ مسلطه بیاد، من ادعایی ندارم، شاید اشتباه میکنم، بیاد به من بگه. بیننده عزیزی تماس دارم، جناب آقای باقری عزیز از تهران. سلام دارم خدمت شما جناب آقای باقری.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
خدا حفظتون کنه که اینقدر خوب پرداخت میکنه دین عظمت بزرگ رو. خدمت برسونم که من حاضر نیستی عرض کنم که خیلی کم بهش پرداخت میشه، با اینکه اینقدر خوبی ها و فداکاری های حاجی سلیمانی در دنیا مشخص شده، یک جمله رو کم بهش پرداختن و اون اینه که ایشون هر بار میومد خونه، من اینو دیوانه شدم وقتی اینو من شنفتم، اصلا داغون شدم وقتی میومد خونه، پدرش رو میبرد حمام، میشوز به اون بهش میرسید، اون دست پدر و مادرش رو میبوسید. یکی از عظمتی که خداوند بهش داده بود، یکی از اون پدر و مادرش. اینو خواهش میکنم از حاج‌آقا یه خود بیشتر بهش پرداخت کنن که مردم بدونن. من هر جا میرسم، هر جا صحبت میکنم، میگم بابا یکی از بزرگ بودن این حاج‌آقا قاسم که اینقدر عظمت داره، پدر و مادرش میرسید بهش. اینو تقاضا میکنم، من وقت زیاد نمیگیرم، فقط میخواستم پرداخت کنید به این موضوع که عظمت پدر و مادر چقدر عظمت داره که این مرد بزرگ رو به جهان نشون داد. خدا لعنت کنه اون کسایی که بر علیه ما میدازد، خدا لعنت کنه اون وهابیون رو. همین امروز هم شنفتم خدا لعنت کنه 5 میلیون دلار داده به آمریکا این وهابی، خدا لعنتشون کنه. من دیگه وقت اونو بیچه، من احساسی میشم حالم گرفته میشه. اینا اینو بی خود پرداخت کنن که خداوند به عظمت آقای امام زمان، این شبکه ولایت تا آخر پایان حکومت آقای امام زمان تداوم پیدا بکنه و انشالله حکومت جمهوری اسلامی برسد دست آقای امام زمان. قربون همه تون برم. ببخشید جسارت کردم اینا.
محبت کردید جناب آقای باقری، ما رو در واقع مستفیض کردید از کلام خودتون و به نکته خوبی هم اشاره کردید. حتما چشم، ما حتما سعی می‌کنیم به همین موضوع و ابعاد هم بپردازیم. بینندگان عزیز دیگر شبکه ولایت هم اگر نکته‌ای مد نظرشون هست، چون ما می‌خوایم در کنار همدیگه در این مکتب در ساموز رشد بکنیم، انشالله این مسیر رشد و تعالی ما باشه، انشالله این چراغ رو همیشه بتونیم روشن نگه داریم و در این مکتب رشد بکنیم، مکتبی که چیزی نیست جز مکتب اسلام، چیزی نیست جز مکتب قرآن و اهل بیت، مکتب ثقلین، و مکتبی نیست جز مکتب شیعه امیرالمؤمنین که هم الفائزون. خب شنیدید صحبت بیننده عزیزمون رو، این هم یکی دیگه از نکاتی که حالا خواستن. اگر شما هم نکته‌ای دارید اضافه بکنید که
ابعاد وجودی مکتب شهید اونقدر زیاده که اگر بخوایم فقط به همین خصوصیات فردی شهید حاج قاسم بپردازیم همین جلسه تمام میشه، فکر میکنم تمام نشه حرفای ما، ولی من همین یه مقدارش رو عرض بکنم به تقاضای این عزیزمون آقای باقری که تماس گرفتن. واقعا خصوصیت شهدا و به خصوص شهید سردار شهید حاج قاسم سلیمانی احترام فوق‌العاده‌ای به پدر و مادرشون. من امروز دوباره عکس‌های زمان جنگ حاج قاسم رو در یک آلبومی دارم که مرور می‌کنم، که از زمان خیلی قدیم این آلبوم رو بچه‌های لشکر به من هدیه دادن. یکی از عکس‌های زیباش عکسیه که ایشون در کنار پدرش در جبهه ایستاده. تواضعی که ایشون در مقابل پدرش داره در اون عکس عجیب و غریبه. خب و بعد وحفظ لهما جناح الذل، نه فقط پدر بلکه مادر. من فقط همین تیکر رو عرض کنم و عبور کنم، اونم این که حاج قاسم سلیمانی شما در تصاویر دیدید که چگونه به پای مادر شهید میافتد و پای مادر شهید رو میبوسد و این در وجود او بود و بچه هایی که پای مکتب او زندگی میکردن و با او بزرگ میشدن درس آموخته بودن که با پدر و مادرشون چگونه برخورد کنن. لذا حاج قاسم سلیمانی نذر کرده بود که کف پای مادرش را ببوسد در مراسم ترحیم مادر بزرگوارشون. به دوستانشون میگوید من این نذرم ادا شد و گمان کنم به خاطر این نذر به آن متعلق نذر یعنی شهادت خواهم رسید. ببینید کسی که معلم این مکتب باشد این گونه به پدر و مادر احترام بگذارد در مکتبش محسن حججی تعلیم پیدا میکند که محسن حججی نذر می کند خدایا اگر دوباره توفیق جهاد در راه تو شامل حال من شد پای پدر و مادرم را می بوسم. بوسیدن پای پدر و مادر نماد زندگی مجاهدانه در مکتب حاج قاسم سلیمانی است، در مدرسه شهید سلیمانی و ابو مهدی است. شهید ابو مهدی که یک عمر را با حاج قاسم هم راه بوده است که اینها واقعا من حیفم میاد فکر میکنم که مطلب تمام ادا نمیشود اگر ما هر کدومش رو بخوایم ازش به سادگی عبور بکنیم. وقت همین مقدار عرض میکنم چون نمیدانم دیگه شاید فرصتی نباشد بعد از این خدمت شما و عزیزان برسم. ولی یکی از خصوصیات دیگر حاج قاسم شجاعتش بود. من توی یکی از خطای عملیاتی که طرف بوکمال در حرکت بودیم یک جایی من شدم از این که دیگه جلوتر برم، یعنی من فاصله 200-300 متری داشتم میدیدم که پشت خاکریز بچه ها گلوله میخورند، به اون طرف گلوله میزنن و انتحاری های داعش به طرف بچه های ما میمد. فضا خیلی قبارالود پر از دود و خاک، این انتحاری ها توی بیابان منفجر میشد، این نفربرهای انتحاری شبیه یک بمب اتم این قوارش بلند میشد توی منطقه پخش میشد. بعد من شدم از اینکه جلوتر برم، یکی از این بچه‌ها که با ماشین من رفت جلوتر نیرو برد، بیسیم گفت بیا. گفتم که من فرمانده گفته نرم، امر فرماندهی و امر ولیست و امر ولی امر خداست، اینا تربیت حاج قاسم بود برای ما. شون گفت فرمانده اینجاست میگه بیا. رفتم بدو این 300 متر رو اون جلو دیدم حاج قاسم نوک خط نشست، پخشه رو پنگ کرده به نیروها داره میگه این بچه ها این طرفی باید بیشتر هجوم ببرن، اون طرف باید الحاق بکنن. فاصلش از 100 متر بود، یعنی گلوله های دشمن به طرف ما میومد سر خاکریز میخورد. حاج قاسمی که شما از شجاعتش کلیپ ها و تصویر ها این چند روز تو فضاهای مختلف رسانه ای دیدید، شجاعتش این بود که در اوج خطر خودش رو در وسط صحنه قرار میداد. یعنی تفاوتش با فرماندهان نظامی دیگر دنیا در این بود که فرماندهان نظامی دنیا مینشینن میگن نیروهاشون برن جلو، ولی او در نوک خط حمله میگفت پشت سر من بیایید. این درسیست که پای مکتب علی گرفته بود. امیرالمومنین در جنگ صفون آنچنان به سپاه دشمن حمله میبرد که دشمن از جلوی او فرار میکرد. اون وقت معاویه علیه الهاویه از امرو آس سوال میکند، میگه این چیست که نقاب زده این گونه میجنگد؟ میگه این شاید علی باشد، شاید یکی از سرداران علی باشد. سوال میکنه میگه چطور میشه فهمید که علیست یا یکی از سردارانش؟ جواب میشه نبود همه سپاه به سوی او حمله کنند ببینن استقبال میکند یا فرار میکند یا عقب نشینی میکنه دوباره حمله میکنه. اگر فرار کرد فلانی است، اگر عقب نشینی کرد دوباره حمله کرد مالک است، اما اگر استقبال کرد علی است. که همین کار رو میکنن میبینن استقبال کرد فهمن علی است. اگر شما به قاسم سلیمانی گفتید مالک اشتر زمانه بیراهه نگفتید، چون حاج قاسم سلیمانی از همه خطرها استقبال میکرد ولی به اذن ولی. خودش گفت در جنگ 33 روزه با اجازه آقا وارد شدم، در هر عملیاتی وارد شدم، تا اجازه نداشتم وارد نشدم، در حالی که به استقبال شهادت میروند. عاشق لقاء الله شدن یک بیتابی برای آدم میارد. این خصوصیت دیگر مکتب حاج قاسم سلیمانی است. یه وقتی یک کسی یه چیزی رو دوست دارد، اما یه وقتی یک کسی عاشق یک چیزی است. اگر عاشق یک مطلبی شدی نمیتونی حرف ازش نزنی.
یه نکته توی بحث شجاعت حاج قاسم که گفتید، من یادم افتاد یکی از اساتید عزیز که اینجا باز در خدمتشون تو همین برنامه بودیم، یک نامه ای رو اشاره کردن حاج قاسم به فکر می‌کنم فرنگ سالاری نوشته بودن و یه سه توصیه هایی کرده بودن به این فرمانده. و من که یه جوری یاد مثلا نامه امیرالمومنین به مالک میفتم که داره یادش میده که چجوری باید لشکر رو اداره بکنی یا جامعه‌ای که در اختیار تو هست و فرماندهی داری میکنی اون رو اداره بکنی. یکی از اون توصیه ها این بود که افراد در شجاعت مثل هم نیستند و همه سربازان تو به اندازه تو شجاع نیستند. اونها رو در نداشتن شجاعت مثل خودت ملامت نکن. یعنی در عین شجاعت و قطعا وقتی اینو داره توصیه میکنه خودش هم همینطوری هست دیگه. خودش در اون نقطه اوج شجاعت قرار گرفته اما توقع از بقیه نداره و در برخورد با اونها رو هم ملامت نمی‌کنه.
درسته، واقعا همینطور بود. یعنی واقعا وقتی توی خط میدید که یک گروهی، یک نیروی، یک بالاخره مجموعه نظامی ضعف از خودشون نشون دادن، توبیخ نمی‌کرد که چرا شما مثل بقیه شجاع نبودید، تشویق می‌کرد. امیرالمومنین می‌فرماید برخی از انسان‌ها ترسو هستند، این انسان‌ها رو به نبرد نبرید، چون اینها در نبرد مایه دردسر شما میشن. ولی برخی ها شجاعند ولیکن تعلیم ندیده اند که ترس آنها بریزند، تشویق نشده اند. حاج قاسم تمام اینها رو میدانست. ببین من اینایی که دارم میگم باور کنید،
مکتب امیرالمومنین نشسته،
باور کنید من اینایی که دارم میگم اینا رو خودم هر لحظه یادم میاد کلام حاج قاسم از دارم تکرار میکنم. ایشون میفرمود فلانی به بچه هایی که تو این عملیات یه مقداری سستی نشون دادن میخوای بری صحبت بکنی تشویق کن، چون اینها از اون آدم های ترسون نیستن، من میشناسمشون.
با تشویق شجاع
اینها با تشویق شجاع میشن، شجاعت در اونها زنده میشود، احیا میشود، تشجیع میشود. ولی برای برخی از مثلا نیروها که مثلا ایشون میشناخت اونها رو که اصلا تو عملیات هام اونها رو نمی آورد، خب اینها برن کارهای دیگر انجام بدن، برای اونها میگفت شما برای اینها فقط از اسلام بگید، از اینکه اینها با تقوا باشن، از اینکه اینها پشت اسلام رو خالی نکنند، از اینها بگید. شما این همه علم فرماندهی رو در یک نفر اگر در جمع ببینید، خب واقعا این آدم سربازی نباید بشه در رکابش. من افتخار میکنم که سربازش بودم.
بریم یه تصویر دیگر ازشون ببینیم، با تصویر با عنوان رقص در خون، رقص حاج قاسم در خون جهاد و شهادت.
خاطر جمع در این عرصه ویرانی ها، علم افتاده به دستان سلیمانی ها، علم روان هست به سمت خدا، انا لله و انا علیه راجعون. از چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را و اختیاری را.
گرچه ریزد خون من آن بوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، سجولان بر سر میدان کنند، رخت اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، بیننده برنامه سردار دلها هستید. وقت زیادی تا پایان برنامه نمونده، سخن رو کوتاه میکنم. استفاده بکنیم از صحبت‌های شیرین و دلنشین استاد عزیزم جناب آقای ربانی، آقای دیانی. خب جناب دیانی، این بحث مکتب حاج قاسم، اون خصوصیاتی که ما در حاج قاسم دیدیم و انشالله بتونیم استفاده بکنیم و الگو بگیریم واقعا از این مرد بزرگ، که شاید ما هم بتونیم در این مکتب ختم به شهادت بکنیم عاقبت خودمون رو.
انشالله که عاقبت همه ما، همچنان که رهبر فرزانه جهان اسلام در دادن مدال ذوالفقار به حاج قاسم سلیمانی برای او آرزو کردن، عاقبتی ختم به شهادت باشد، که این هم مبنا دارد و مبنایش آن برخورد حضرت باقر علیه السلام هست با کمیت ابن زیاد اسدی، شاعر فرزانه ای که خودش رو خرج اسلام کرده بود، وقتی که سرودهاش رو در رسای امام حسین و نقد به بنی امیه برای حضرت امام محمد باقر علیه السلام ارائه کرد، حضرت به او صله دادن، عرضه داشت یبن رسول الله برای صله نبود، اگر می شود بهتر از آن بدهید. حضرت براش یک دعا کردن، فرمودن اللهم احیهی سعیدن و امته شهیدا. این عاقبت به خیری و عاقبت ختم به شهادت شدن یکی از اون چیزهایی است که حاج قاسم سلیمانی در مکتبش به ما آموخت. آرزوی وصال و لقاء الله داشتن، که اینها رو با یک نکته عالی به دیگران می آموخت. اون هم این که همون جمله تکی کلام ایشون که عرض کردم، که توفیق جهاد فی سبیل الله با نامه به دست نمیاد، با ناله به دست میاد. ایشون راه رسیدن به لقاء الله رو و راه سلوک و توفیق جهاد رو توسل عالی به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و حضرات معصومین علیهم السلام می دانست. اعتقادی که ایشون به توسل داشت، اعتقاد یک رهبر نظامی و استراتژیک بزرگ عالم است. ببینید، شاید برای بعضی، حالا نمیدونم، اینجور ایجاد بشه ذهنیت که آقا این حاج قاسم به شهادت رسیده، اینها نشستن دارن این رو بزرگش میکنن. بگذارید من چند دقیقه در رابطه با ابعاد یک فرمانده بزرگ نظامی استراتژیک دنیا صحبت کنم، اجازه میدید؟
بله بله، اجازه من دست شما.
من نمیدونم، شاید بالاخره توی
نه خیلی هم خوبه اتفاقا.
امروز اذن رو از شما
نه خواهش میکنم. امروز حضرت آقا فکر میکنم این اذن رو دادن که ما باید قوی باشیم.
بله.
اگر میخوام در این مسیر و ایده حرکت بکنیم و عزت هم به دست بیاریم که عزت اسلام هست، باید قوی باشیم و این قوت ابعاد مختلفی دارد. یکی از این ابعاد بعد نظامی و عسکری
است. جهاد فی سبیل الله یکی از فروعات دین است که قریب به 600 آیه قرآن در رابطه با اون نازل شده است و ما باید در این ابعاد هم دینداری کنیم. مثلا دینداری ما تکمیل نمی شود مگر اینکه در همه ابعاد دین ما دانسته هایی داشته باشیم و رفتار خودمون رو ارتقا بدیم. حالا من مختصر عرض میکنم. اولا اینکه اگر میخواید حاج قاسم رو بشناسید، بدانید حاج قاسم یکی از جوانترین فرماندهان عالی نظام الهی اسلام در طول دوران دفاع مقدس بوده است. ایشون 22 سالش بوده فرمانده لشکر شده. امروز گاهی بعضی جاها، حالا بعضی از آقایونی که کاری دستشون هست، وقتی بهشون میگه این جوان خیلی انرژی داره، این خیلی کار بلده، خیلی سواد داره، این کار رو بهش بسپر، میگه تجربه من اقتضا میکند که به این جوانها نباید اعتماد کرد. ولی امام رحمت الله علیه به این جوانها اعتماد کرد. همین آقایی که میگوید این جوانها رو نمیشه بهش اعتماد کرد، یه روزی امام جوان بود به این آقا اعتماد کرد، ولی الان یادش رفته است. لذا بسیاری از جوانان ما بیکارن، بسیاری از پیر مردها و پیر زنهای این مملکت چند شغلن. خب خیلی درد است. آقای سلیمانی یک فرمانده جوان لشکر بزرگ عملیاتی 41 سارالله بود. ببینید لشکر 41 سارالله نیروهاش استان بزرگ کرمان، استان بزرگ سیستان و بلوچستان، استان هرمزگان و بخشی از نیروهایی که از جنوب خراسان می آمدن، اینا هم عضو این لشکر. یک بخش وسیعی از شرق کشور رو از شر اشرار اینها پاک میکردن. در جبهه های جنگ علیه دشمن هم، علیه دنیای استکبار که نمادشون حزب بعث صدام بود، اینها میجنگیدن. و حاج قاسم سلیمانی با این گستره فرمانده این لشکر است. جنگ سال 67 تمام شد، حاج قاسم جنگش تمام نشد. در شرق کشور امنیت مرزهای شرق کشور به عهده او گذاشته شد. تا سال 74 که سامانه بزرگ موشکی که شهید تهرانی مقدم پیگیر اون شد و اون ساخته شد، به کمک اونها آمد و اینها توانستن شرق کشور را امن کنن از لوس وجود اشرار، آن کسانی که اسم خودشون رو مجاهد می گذاشتن. امثال حزب الشیطان و اینهایی که اسمای دیگر رو خودشون میذاشتن. این کارنامه حاج قاسم تا اینجا داشته باشیم. سال 74 حضرت آقا دستور تشکیل یک نیروی رو به نام سپاه قدس دادن. امروز خود آقا سپاه قدس رو برای مردم تعریف کردن. تا امروز ما برای مردم نمیگفتیم سپاه قدس چیست، فقط میگفتیم سپاه آزادی بخش قدس شریف مسجد الاقصا. ولی امروز حضرت آقا گفتن سپاه قدس یک نهاد انسانی و در جایگاه رزمندگان بدون مرز است برای اسلام، برای مسلمانان، که اگر نیاز باشد هر جای حضور پیدا میکند و با تمام وجود بلاگردان مقدسات اسلام است. ببینید شما تعریف کاملتر از آن که خودش مبتکر یک چیزی بوده نمیتونید پیدا بکنید. خب این فرمانده الهی که تا به حال رزمنده بوده، سال 77 بعد از اینکه 74 سپاه قدس تشکیل شد، 77 ایشون مسئول سپاه قدس میشه. به محضی که ایشون گستره سربازان و رزمندگان بدون مرز رو شروع میکنه توی جهان اسلام در مقابل صفوف استکبار چیدن، دشمن به دنبال ایشون میگرده ولی ایشون رو پیدا نمیکنه. این که گفتم ایشون یک فرمانده سری در اسلام بود، این بود. ایشون عملیات‌های مختلفی رو بر علیه دنیای استکبار و بر علیه شرارت‌های امریکا در منطقه ما و در کشورهای اسلامی هدایت کرد و پشتیبانی از مجاهدینی کرد که این مجاهدین تا اون زمان پشتوانه‌ای نداشتن. بچه‌های مظلومی که در افغانستان بر علیه دنیای استکبار می‌جنگیدن. بچه‌های مظلومی که در لبنان بر علیه دنیای استکبار می‌جنگیدن. اینها رو ایشون هدایت کرد، مدیریت کرد، پرورش داد، رهبری کرد، پشتیبانی کرد. اون وقت این سیطره بزرگ به جای انجامید که هیمنه اسرائیل در جنگ 33 روزه شکست. اسرائیل بعد از جنگ 33 روزه مجبور شد استراتژی حملش رو به استراتژی دفاع تغییر بدهد. خودش هم از آن کرد، شکست خورد. چه اسرائیلی؟ اسرائیلی که ادعا میکرد تمام دنیای اسلام نتوانستن منو شکست دادن. بعد از شکستن هیمنه اسرائیل یه اتفاق افتاد که حاج قاسم خودش رو فاش کرد. اون اتفاق چی بود؟ این که میگم حاج قاسم یه خصوصیتش توسل شدید به همه معصومین و اعتقاد و احترام و دفاع از مقدسات بود، این جریان بود. در سال 2006 به محض پیروزی نیروهای حزب الله در جنگ 33 روزه، داعش مأمور شد که بیاد قبر حرم عسکریین علیهم السلام رو منهدم کنه. اینجا خط قرمز حاج قاسم سلیمانی بود. حاج قاسمی که تا اون روز افشا نشده بود، سینه چاک خودش رو در صحنه نبرد نشان داد. و تازه از اون بالاتر آن زمانی بود که داعش به مرزهای دمشق رسید. 100 نفر نیرو توی فرودگاه دمشق داشت. شما حتما زیارت حرم حضرت عمه سادات عقیلت العرب مشرف شدید که فاصله‌ای بین فرودگاه تا حرم حضرت زینب نیست و حرم حضرت زینب خارج از دمشق است. این فاصله پر از نیروهای تکفیری شده بود. یعنی نیروهای خود حاج قاسم با نیروها در فرودگاه بودند. این فاصله و محاصره حرم، حاج قاسم اونجا فریاد می‌زد که امروز قاسم و نیروهایش یا کشته می‌شوند و نمی‌گذارند کسی دستش به حرم برسد، یا محاصره حرم را می‌شکنند. و همین کار اونجا بود که دنیا حاج قاسم را شناخت. و ببینید با این که حاج قاسم را شناخت، تا این دو هفته اخیر جرأت نکرد در صحنه نبرد با حاج قاسم روبرو شود.
بازم روبرو نشد.
نه، در صحنه نبرد روبرو نشد.
رزیلانه،
رحمت و رضوان خدا بر دوست شهید ما شهید حسین مهرابی که در حلب به شهادت رسید، دختر ایشون میگفت حاج قاسم سلیمانی به من گفت من دوست دارم مثل عماد مقنیه به شهادت برسم، چون عماد را دشمن در صحنه نبرد جرأت نکرد با او روبرو بشه و در ماشین خودش سوخت، ذوب شد در عشق خدا. و حاج قاسم سلیمانی ذوب شد. فرصت داریم من اون خاطره آخرم رو بگم، چون خیلی ابعاد نظامی حاج قاسم ابعاد گسترده و زیبایی است، ولی من همین نکته رو بگم.
بفرمایید.
ببینید، ما عید امسال، قبل از عید امسال مواجه شدیم با یک جریانی که انگلیسی‌هایی که خبیث و پادوی امریکا هستن، به دستور امریکایی‌ها کشتی نفتی ما رو تصرف کردن. خب در سوریه بحران انرژی وجود داشت. از راه زمینی امریکایی‌ها بمباران می‌کردن که به سوریه بنزین و نفت پالایش شده وارد نشه. کشتی ها رو هم اینجوری می گرفتن. مردم مظلوم اونجا در زمستان دچار بحران بودن. صفهای طویل پمپ بنزین ها، حالا اینا همش به جای خودش، همین که اصلا اینا جرأت کردن یه همچین کاری بکنن. حاجی از آقا اذن گرفت. آقا کسی که کاری نمی کنه، ظاهرا دیپلماسی جواب نمی دن، اجازه بده من کاری بکنم. آقا فرمودن بفرمون. ایشون آمدن دیر و زور. خب داعش که تمام شده بود، ولی نیروهایی که با داعش کار میکردند و مزدور داعش بودن، جلوی پایگاه های امریکایی ها لانه کرده بودن. حاجی آمد تو منطقه گفت بزنید به اینا. اینا وابستگان به پایگاه های امریکایی بودن. یکی از این فرماندهان گفت آقا بزنیم بهشون، امریکایی ها در حمایتشون میان. با ما وارد جنگ میشن. گفت خب اگر وارد جنگ شدن ما که در زمان غیبت شروع کننده جنگ نیستیم، ولی خب اینها اشرارن، اینا رو باید بزنیم. اگه اونا وارد جنگ شدن خب ما میزنیم ضربت متقابل. آرزوی از قاسم این بود که در زمان حیاتش این ضربت متقابل و درگیری با دنیای استکبارمون نقطه اصلی، یعنی اون آمریکا، شیطان بزرگ، شیطان الاکبر شکل بگیره. ولی ببینید و هر چی ما زدیم فایده نداشت. حاج قاسم گفت تدبیر رو ببینید. ببینید بعضیا ادعای تدبیر میکنن. حاج قاسم نظامی با تدبیر بود. برگشت گفت قبلش فیلم ها رو پخش کنید. به این دوستمون از بچه های اطلاعات عملیات گفتم فیلم ها چیه جریان؟ گفت یا بریم ببین. رفتیم نشستیم یه سری فیلم به من نشون داد، دیدم همه یه تصاویر از درون پایگاه های امریکایی گرفته شده. یعنی نیروهای ما نفوذ کردن به عنوان نیروهایی که با اونا همکاری میکنن، رفتن توی پایگاه امریکایی و اونجا رفتن فیلم گرفتن. من الان به پایگاه امریکایی که دارن توی سوریه دوباره نیرو گسیل میکنن پیغام میدم یه کمی نگران باشید از این جریان که دوباره فیلم های پایگاه های شما رو بندازیم رو ماهواره. خیلی راحت نرید اونجا و لانه کنید برای تاراج بردن نفت مردم سوریه. اینو بهشون اخطار دارم میدم. و این فیلم ها وقتی پخش شد، قبل از اینکه ما حمله رو شروع بکنیم، هم اون قصد ها، اون نیروهای مزدور، هم آمریکایی‌ها پایگاه رو جمع کردن رفتن، کشتی ما رو پس دادن. درسته؟
درسته.
این فتح بزرگ آفرین داشت. حاجی آمد به بچه ها هدیه بده. جانم فداش بشه که وقتی انگشتر هدیه میداد نمیگفت این انگشتر رو حاج قاسم داده، که اگر میگفت باور کنید تا چند نسل بعد از من همه افتخار میکردن. یعنی این انگشتر رو به ارث میبردن و میگفتن این رو حاج قاسم داده. ولی میگفت این انگشتر تبرک دست مجروح رهبر جهان اسلام امام خامنه ایست. و بچه ها این انگشتر رو با عشق میگرفتن و همه انگشتر داد. چند نفر انگشتر گیرشون نیمد. گفتم از آسته نفر انگشتر گیرشون نیمده. یکی دستش بود در بود، دو تا هم تو جیبش بود. سه تا انگشتر داد، من دادم به این بچه. گفت خودت گرفتی؟ گفتم نه. گفت خب انگشتر نداریم چی کار کنیم؟ گفتم حاجی خب یه عکس یادگاری بگیریم با هم. ما یه عکس یادگاری با هم گرفتیم کلن. اون یه عکس یادگاری است که ما با حاج قاسم این عکس رو گرفتیم.
میتونن نشون بدن.
ولی نکته این عکس مهمه که حاج قاسم سلیمانی توی این عکس، من یه چیزی ازشون درخواست کردم. گفتم حاجی با اجازه شما من دارم برمیگردم قم، چون جنگ تموم شد ما شهید نشدیم، امریکاییان فرار کردن و دیگه توفیق شهادت از ما سلب شد و ما به دنبال شهادت و لقاء الله آمده بودیم به جهان. حاجی یه جمله گفت، فرمود که عجله نکنید، به زودی جنگی در خواهد گرفت که همه شهدای دفاع مقدس و تمام شهدای مدافع حرم آرزو میکنند ای کاش در این جنگ با شما بودند و آن جنگ قریب الوقوع است. من خیلی خوشحال شدم، ولی گمان کردم شاید حاجی دارد ما رو یه جوری دلداری میداد که ما شهید نشدیم. گفتم حاجی خب شهادت که گیر ما نیمد، انگشتر که به ما میدی. گفت به همه تون انگشتر میدم. من سر این حرف حاج قاسم رو شب جمعه ساعت 3:30 شب روی موبایلم دیدم. اون زمانی که دست حاج قاسم سلیمانی قطع شده و انگشتری که به همه هدیه داد و اون زمانی که دست بریده علمدار اسلام باعث شکستن هیمنه استکبار جهانی و آمریکا شد، که این دست نازنین حاج قاسم سلیمانی ما رو یاد کربلا و ابا عبدالله الحسین میندازد، که سید الشهدا وقتی کنار علقمه رسید به دنبال دست علمدار میگشت. من برای خیلی از عزیزانی که این چند روز صحبت کردم این روزه رو خواندم که این روز حسن ختام این گفتگو می دانم از جانب خودم که شاید ابا عبدالله الحسین آن زمانی فهمید دست علم دارش قطع شده که وقتی ناله یا اخا ادرک اخا شنید دیگر علمی بالا ندید و این علم بدون این که در دست علم دار باشد در زمین نخواهد افتاد. لذا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه وقتی کنار علقمه رسیدن اول به دنبال دست علم دارشون میگشتن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک.
سیالی یا علی، اهل حرم دست به دامان تو اند، مالک و قاسم هر عهد شهیدان تو اند. یا علی، اهل حرم دست به دامان تو اند، مالک و قاسم هر عهد شهیدان تو اند. قنفذ از یک طرف و حرمله از سوی دگر، باز هم در وسط معرکه آهوی دگر. خبر تازه سر قافله آوار شده، فاطمه پشت در خانه گرفتار شده. عشق آغاز جنون است، تماشا سخت است، دیدن بغض علی در غم زهرا سخت است. سر صبحی دم از آن زلف پریشان زده ایم، اول روزه گریزی به شهیدان زده ایم. مرگ بر بی کسی و واهمه بر عشق درود، تشنه جان داد حسین ابن علی بین درود. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، بیننده برنامه سردار دلها هستید، اون هم در ایام غم‌آلود فاطمیه. من قولی داده بودم جناب دیانی به بینندگان عزیز که پیام هاشون رو، اونهایی که در حالا جلسات قبل هم نرسیدیم، پیام هاشون رو بخونم. از این وقت اگر کلیپی نمیخوان دوستان پخش بکنن، من از این فرصت باقی مونده استفاده بکنم و چند تا از پیام های بینندگان عزیز رو براشون بخونم. اجازه میفرمایید؟ جناب آقای آبدین نخعی از سبزوار برای ما نوشتن که شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی و یاران با وفایش را به خانواده محترمشان و ملت شهید پرور ایران تبریک و تسلیت میگم. عزیز دیگری با شماره 917 چهار شماره آخر 4210 برای ما نوشتن خون حاج قاسم کاخ سفید را ویران میکند. همون نکته ای که انشاءالله به زودی اتفاق خواهد افتاد با پیشبینی خود حاج قاسم عزیز که فرمودن انشاءالله این جنگ جنگ بزرگی است که اتفاق هم خواهد افتاد. دوست عزیز دیگری که حالا یاسین فکر میکنم، یاسین زحمتکش، بعد یاسین زحمتکش عزیز از بینندگان عزیز شبکه ولایت، از بشاگرز، از دیار مظلومان واقعا و دیار مردم صبور این در واقع خطه سیستان و بلوچستان، نوشتن که خدمت شما و همکاران گرامیتان سلام. شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به شما و کل مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنیم. دوست دیگری 914-11-68 نوشتن سلام به شبکه ولایت، جانم فدای سردار دلها، مرگ بر روباه زرد. دوست دیگری 918-2984 نوشتن سلام، ای کاش بعضی ها بعضی عذرخواهی میکنم، من دیگه میخوام سالو صداقتم اجرا کنم. بعضی احمق ها میدانستن که شهید کردن خطرناکتر از زنده ماندن است. سلام. بعد دیگه دوست بزرگوار دیگه، بریم اگر اجازه برید پیام هایی که از جلسه قبل مونده بود رو حالا یه تعدادش رو بخونیم. از 918-0-237 نوشته بودن که دست هایتان را سد سیل ویرانگر بلوچستان کنید، کاری که حاج قاسم سلیمانی عزیز در سیل خوزستان کرد. علی بردان از گلستان نوشتن شهادت مرد خدا تسلیت به همه مسلمین عالم و خانواده محترمشون. محمد زرینی نوشتن که تسلیت میگم شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه کبرا، مرگ بر آمریکای حقوق بشر زده و اسرائیل داعشی و انگلیس روباه و عربستان خودفروش. دوست دیگری حاج قاسم 912-93-98 نوشتن حاج قاسم عزیز، عاجزانه میخوام ازت که کمکمون کنی تا عاقبت به خیر بشیم. شهید عزیز، برای رهبرمون هم دعا کن و شفیع ما باش و دعا کن مثل خودت شهید بشیم. خب حالا بازم بعضی از پیام‌ها همچنان موند و وقت برنامه ما به پایان رسید. من دعام در واقع همین دعای بیننده آخری بود که کردم که انشاءالله حاج قاسم عزیز هم ما رو دعا بکنن، انشاءالله توفیق شهادت پیدا بکنیم و عاقبتی نداشته باشیم جز شهادت. جناب استاد بریانی عزیز، شما هم اگر نکته آخری دارید وقت برنامه به پایان رسیده، یا دعایی بفرمایید که پایان بندی.
عرض میکنم که حاج قاسم سلیمانی نه فقط دغدغه محرومیت مردم مسلمان دنیا رو داشت که برای اونها تلاش میکرد، بلکه دلش برای مردم مظلوم و مستضعفی که در گوشه و کنار این مملکت هم هستند بسیار میتپید و نگران بود و بسیاری از دوستان حاج قاسم و سربازانش مثل من این درس رو از ایشون گرفتن که همیشه تکرار میکرد در هنگامی که در مأموریت نیستید بیشترین همتتون رو برای خدمت به مستضعفین بگذارید، و مستضعفین که امروز در محاصره سیل هستن، سیل مهربانی که از حاج قاسم سلیمانی و مکتب او فرا گرفتیم باید به کمک اونها بیاد که انشاءالله این میشود باعث توفیقات دیگری مثل جهاد فی سبیل الله با دشمن و همچنین عاقبت به شهادت شدن انشاءالله.
کسانی که مشتاق شهادتن از این فرصت استفاده بکنن، اینها پله هایی است که در این مکتب باید طی بشه تا انشاءالله مثل حاج قاسم بعد از عمری مجاهدت مخلصانه بتونیم مدال زیبای شهادت رو بگیریم. دوستانم در اتاق فرمان اگر برشون مقدور هست به جای تیتراژ تصاویری از سیل سیستان و بلوچستان و وضعیتی که الان در اونجا هست برای بینندگان عزیز پخش بکنن که قدری کوچک از دین خودمون رو ادا کرده باشیم. من هم از در پایان از همه شما بینندگان عزیز سپاسگزارم و از اینکه اجازه دادید مهمان خانه های شما باشیم متشکرم. انشاءالله سه‌شنبه شب همین برنامه برای زنده نگه داشتن یاد این شهید عزیز در خدمت شما خواهیم بود. برنامه ما رو حتما دنبال بفرمایید. خدا یار و نگهدارتون.